هستش که مشخصا اندیشکده های نظیر مؤسسه مطالعات جنگ گمان میکنه در فضای پسانشست اسلام آباد مدل اعمال فشار و اون بحثی که محاصره دریایی داره ازش یاد میشه توانایی اعمال فشار علیه ایران داره. مؤسسه مطالعات جنگ صراحتا بیان میکنه یا بهتر بگیم ادعا میکنه که واشنگتن توانایی دستیابی به اون خواستش رو داره، اما در نقطه مقابل اندیشکده‌ای مثل اندیشکده بروکینگز داره هشدار میده به امریکا که میتواند تصاعد هزینه های انرژی رو داشته باشه. شورای آتلانتیک معتقده که اقدامات مرد دیوانه نه تنها ایران را به عقب نمیرانه بلکه تابوهای امنیتی خلیج فارس رو خدشه‌دار میکنه. در نگاه شورای آتلانتیک از این جهت های اهمیت هست که پیوند امنیت و پیوند اقتصاد رو به شکل ویژه داره به طرف امریکایی به نوعی هشدار میده. شورای آتلانتیک هم پوزش میخوام شورای سیاست خارجی امریکا هم صراحتا هشدار میده که این وضعیت در بلند مدت میتونه برای اقتصاد جهانی تبعات ناخوشایندی رو داشته باشه. در حوزه اندیشکده های راهبردی اقتصادی مثل آکسفورد اکونومیکس شما مشاهده میکنید که درباره نرخ رشد جی دی پی به نوعی داره هشدار میده و نگران این هستش که افزایش تورم در اقتصاد جهانی منجر به تصاعد تورم در کشورهای مختلف میشه. هشدار داده در رابطه با رقم تورمی 7.7% و کابوس اقتصادی که در دهه 70 میلادی کشورهای اروپایی باهاش و کشور مشخصا امریکا باهاش مواجه شدن. بحثی که وجود داره اندیشکده پترسون برای اقتصاد بین الملل هم در رابطه با جنبه های ژئواکونومیک تنگی هرمز و اون بحثی که مطرح شده به نوعی هشدار داده. نکته جالب توجه در رابطه با این گزارش این هستش که این اندیشکده اقتصادی به امریکایی ها هشدار داده و گفته که روسیه و چین از این تقابل دارن سود میبرن. برابر آخرین گزارش ها کشور روسیه با جهش قیمت نفت حدود 45 تا 120 میلیارد دلار درآمد مضاعف کسب خواهد کرد با توجه به چشم‌اندازی که به نوعی ترسیم شده. البته در یک گزارش دیگری من مشاهده کردم که به امریکایی ها هشدار داده بود در صورت اجرای شدن محاصره دریایی ایران رقمی در حدود 160 میلیارد دلار درآمد اضافی برای کشور روسیه ترسیم کرده بود. اندیشکده چتم هاوس فارغ از این موضوعات درباره بحران بدهی های ایالات متحده و بحرانی که در حوزه صنایع غذایی برای خود امریکا هم رقم خورده به نوعی هشدارهای ویژه‌ای رو مطرح کرده.
خیلی متشکرم آقای دکتر ودایی از اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادید. البته این رو حالا من فکر میکنم این تضارب تفکر و این تحلیل گزارش های اندیشکده ها انتفاع وزنه اون به سمت ایران بیشتر هست و خسران او بیشتر متوجه آمریکاست. درست میگم یا نه؟
بله، جنبندی ما از فارغ از اون گزارش های ادعایی که اندیشکده های جنگ طلب امریکایی و نزدیک به جمهوری خواهان در مرحله ابتدای خدمت شما تشریح کردم، جنبندی نگاه اندیشکده های اقتصادی این هستش که عبور از اون آستانه نبرد 40 روزه و اون مدل واکنشی که در بازارهای جهانی دیدیم یک فرایند برگشت ناپذیر هست که میتواند برای امریکایی ها دردسرساز بشه. پیش از این در نشریه اقتصادی اکونومیست هم من خاطرم هست که گزارش نوشته بود تحت عنوان بومرنگ هزینه های انرژی. این نشریه اقتصادی هشدار داده بود در شرایطی که جنگ تعرفه‌ای دونالد ترامپ علیه چین و کشورهای اروپایی برای امریکایی‌ها و برای مالیات دهنده‌های بهتر بگیم امریکایی هزینه‌های زندگی رو افزایش داده بود، در نگاه به نوعی اکونومیست افزایش هزینه‌های زندگی در امریکا منجر به ایجاد نارضایتی در داخل خود ایالات متحده خواهد شد. در نگاه فوری در میان مدت اتفاقی که رخ خواهد داد شکاف‌های فراتلانتیکی را عمیق‌تر خواهد کرد و اروپایی ها رو به سمت واگرایی بیشتر از ایالات متحده سوق خواهد داد.
خیلی متشکرم آقای دکتر ودایی از این که با ما همراه بودید. از حضورتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم. عزیزان شنونده، گفتگو کردم با آقای دکتر علی ودایع، کارشناس مسائل بین الملل و اقتصاد. برنامه برای وطن رو از شبکه رادیویی اقتصاد میشنوید. شما عزیزان میتونید با 30036 37 در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات و دلنوشتهای خودتون رو هم برای ما ارسال بکنید. خوشحال میشیم که از نظرات صائب و سازنده شما بهره برداری بکنیم. اگر کارهای صوتی و تصویری هم دارید و واگویه و دلنوشته، با 0932985000 این موارد رو برای فضای مجازی ما ارسال بفرمایید. و اما دوستان عزیزی که همچنان همراه ما هستن، پیامک میدن، نوشتن خوش همت و با اراده هستن همه تولید کنندگان و صنعتگران کشورمون. ما به وجودشون افتخار میکنیم، میبالیم و از ایستادگیشون درس استقامت میگیریم. شنونده دیگری نوشتن اصلا هر وقت پای وطن در میون باشه ما رود غیرت میشیم و کوه صلابت. هموطن دیگری برای ما نوشتن اینجا سرزمینی است که در اون خون امام شهیدمون درخت انقلاب رو آبیاری کرده و امروز شاخه های پربار اون سایه امنیت بر امت اسلامی گسترده. این روزها صدای حماسه و اقتدار ایران رعداساتر از همیشه دوران در گوش جهانیان پیچیده. ما ملتی هستیم که پیمان خود با رهبر شهیدمان را با اطاعت کامل از مقام معظم رهبری تجدید می‌کنیم و در سایه رهنمودهای حکیمانه حضرت صفهای من را همچون کوههای استوار در خیابانهای پیروزی وطن فشرده تر می سازیم.
شنوندگان عزیز، در بین تجمعات شبانه مردم هستیم و می خواهیم یه بخش گزارشی پیشتر تقدیم حضورتون کنیم، با ما همراه باشید. خانم سلام، حتما نباشید. تجمعات شبانه است، پرچم کشورمون تو دستتونه، سن و سالتون هم زیاد نیست، گپ بزنیم با هم. شب بخیر. چند سالته؟
18 سالمه. سلام، شبتون بخیر.
چرا خجالت میکشی؟ سلام علیکم.
بیشتر اهل اجرا و کردن تا صحبت.
نسبتتون چیه با هم؟
فامیل نسبت نزدیک.
چند شب پیاپی میای تو این تجمع شرکت
میکنم؟ از ابتدای جنگ تا الان کمتر از انگشتای یه دست، یا انگشتای یه دست.
چرا اومدی؟ چرا داری میای؟
برای اینکه پای ایرانمون بمونیم دیگه، وطنمون، ایرانمون، چیزی که بهش تعلق داریم، خاکی که برای ماست نه برای هیچ کس دیگه.
اگر نیایی به نظرت اتفاقی میفته؟
اگه ما نیاییم کی بیاد؟ اگه ما برای ایرانمون کاری نکنیم، کاری انجام ندیم، پس کی باید انجام بده جز ما؟
بین این همه پوستر و پرچمی که میتونستی تو دستت نگه داری و به اهتزاز در بیاری تو این شب بارونی توی رشت استان گیلان که الان داریم با هم گپ میزنیم، چرا پرچم ایران رو انتخاب کردی؟
پرچم کشورمه دیگه.
شهدای ما با قرمزی خونشون سرخی الله این کشور رو نوشتن. ما برای چی نباید این علم رو نگه داریم؟ این علم نباید زمین بیفته. ما فقط تنها کاری که میتونیم تنین تکون دادن این پرچمه. ساده ترین کار و کوچیک ترین کار.
اسمت چیه؟
زهرا.
زهرا جان چند سالته؟
18 سالم.
امسال دیپلم میگیری دیگه ان شاءالله.
گرفتم دانشجو.
تموم شد؟
بله دانشجو.
ان شاءالله چه رشته‌ای؟
طراحی پاش.
شما چی؟
منم دانشجو ترم آخرم.
ببین هم سن و سالای شما زیادن که من یا سن و سال دارن، میتونی تجمع رو برای من به تصویر بکشی؟ چه کسانی پای کارن؟ چه کسی الان شدن میدوندار؟
شما اگر نگاه کنین از کوچیک تا بزرگ، از کسی که درست نمیتونه راه بره ولی پرچم دستشه، درست نمیتونه صحبت کنه ولی اولین چیزی که بعد از کلمه مامان بابا میگه اسم ایرانه. پس از کوچیک تا بزرگ هر کسی رو ببینید که اون ارق و شرف ملیشو داره، این پای کاره.
نظر شما؟
به نظرم هر کسی با هر سلیقه و عقیده ای اومده پای کار کشور و این شما اومده که کشور بمونه، ایران بمونه.
مادرها با بچه های کوچیک به نظرتون چه لزومی داره که بیان؟ لزومی داره؟
به نظرم یه جورایی به بچه ها یاد میدن درس میهن دوستی و وطن دوستی و از همین الان.
الان پشت سرمون یه خانواده است رو کالسکه چی کشیده بارون میاد؟
یه پلاستیک کشیده
که یه بچه نایلون کشیده نوزاد کوچیکشون خیس نشه.
به نظرم هر چیزی اثر خودشو میذاره، حتی اگر بچه متوجه نشه که تو چه محیطی هستش، ولی اون محیط اثر خودشو روی بچه میذاره.
فکر میکنید بچه ها از بزرگترها چی یاد میگیرن وقتی همگام میشن با پدر مادرشون تو این تجمعات؟
یاد میگیرن پای عقیدشون هر طوری که شده، با هر اعتقادی که دارن، با هر چیزی که بهش باور دارن بمونن، حتی اگر اطرافیانشون متفاوت باشن. همینجا شرطوری که قدم میزنیم خیلی هم مثل ما نیستن، یعنی حالا از نماز پوشش حد اقل.
آره، هر کسی با هر عقیده ای اومده،
اینکه نترسن دیگه، بمونن پای کار و پای عقیدهشون، چون که مطمئن باشن راه درست و حقیه.
رسانه چقدر تونسته به این واژه وحدت، همدلیه، حضور پرشور مردم تو این تجمعات کمک کنه؟
خب قطعا کمک کننده بوده. اولا که به نظر من این مردم بودن که از همون اول خودجوش اومدن پای میدون، ولی بعدش وقتی که تو این جمعیت رو آدم میبینه، یعنی حتی مثلا انگاهی وقتی ما وقتی از تو تلویزیون میبینیم چه جمعیتی اومده، آدم واقعا ترغیب میشه که بیاد و بین مردم بمونه.
بچه رادیو هم گوش میدی؟
بله
گوش میدی رادیو؟
رادیو کم.
اهل دو تا چهار تا اقتصادی هم هستی که رادیو اقتصاد گوش کنی؟
من کانال رادیو اقتصاد رو دارم و با من
یه دعا کنید برای همه کسایی که مثل شما پای کار این مملکتن.
امیدوارم هر کسی که مثل ماها تو این مسیره واقعا ثابت قدم بمونه، یعنی ما که نمیدونیم عاقبتمون چی میشه. انشالله که اون اسرائیلی که حالا هیچی حسابش نمی کنیم نابود شه، از روزگار محو شه، و کسایی هم که یه کمی دو بشکن توی راه و یه پاشون این ور خطه یه پاشون اون ور خطه، درست حقیقت رو متوجه بشن و بیان مثل بقیه مردم کشور خودشون پای کشور خودشون بمونن، نه هیچ کشور بیگانه و خارجی.
یه دعا کن.
من دعا میکنم که هر کسی توی کشور بتونه پرچم کشورش رو ببره بالا، واقعا پرچم کشور ایرانو.
اما چه می‌خواستی حرف بزنی؟ ولی اومدی و حرف زدی. خیلی متشکرم. بچه خیلی ممنونم.
دست شما
متشکرم. عالی بودیم. ممنونم از شما شنوندگان عزیز که تو این بخش گزارشی همراه من بودید. ارادتمند شما لیلا علاقه من.
غربت شب‌های کوفه، شکوه شب‌های ایران، تفاوتی است ما بین پیمان و نقض پیمان. از شاه‌های کوفه گویا صدای مولا ها آید به گوش مردم. سر باز کرده آن بغض در کوچه و خیابان، در این خروش مردم. ملت شب زنده دار صفحه انتظار پیروز است، تا به ابد ذوالفقار پیروز است. یا حیدر یا حیدر یا کجاست مولا ببیند شیعه پر از اشتیاق است. مقصد قطعی مالک خیمه کفر و نفاق است. تاریخ می نویسد این مردم وفادار ماندن پای مولا. شد آخر از زمان و ایران به عشق مهدی پرچم گرفته بالا. امت یار امام پیروز است، امت یار
دلیر و مقتدرید. شما مردم هوشیار و در صحنه، شما که در خیابان پیروزی متحدانه ایستادید. با برنامه برای وطن همچنان از شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما عزیزان هستیم و میزبان جناب آقای مهندس پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران. آقای مهندس عالمی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بنده هم از سلام دارم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که امروز توی برنامه‌تون مطالبمون خوشایند شنوندگان عزیز باشه.
انشالله. مطالب ما هم اتفاقا مطالب پرنعمتی است، اون هم ریزش باران و شکوفایی بخش کشاورزی هست. آقای مهندس، با توجه به بارش‌های اخیر عملی کرده کشاورزی و زارعان رو چگونه ارزیابی میکنید؟
خب خدمت شما عرضم که ما همگی باید خدا رو شاکر باشیم. الحمدلله در شرایطی که میبینیم ملت عزیزمون در خیابانها حماسه ها رو دارن میآفرینن.
بله.
و پا جای جان خودشون دارن از میهن خودشون دفاع میکنن و وظیفه خودشون عمل میکنن. خداوند متعال هم از نعمت‌های خودش و با نزولات جوی الحمدلله رب العالمین شاهد ما بالاتر از آن چیزی که انتظار داشتیم امسال.
بله.
از میانگین هم میزان بارش‌ها گذر کرده و با شرایط فعلی و اتفاقا با پرکنش مناسبی هم که الحمدلله بارش‌ها داشته، ما امیدوار هستیم که و پیش بینی می‌کنیم که شرایط تولیدات و محصولات خصوصا زراعی و خصوصا کالاهای استراتژیک مثل غلات، گندم، جو و غیره بسیار انشالله خوبی رو هم از حیث کمی انشالله و هم از حیث کمیت و کیفیت انشالله داشته باشیم.
آقای مهندس، بارش ها در همه استان ها به یک میزان بوده یا اینکه ما در بعضی از استان هامون یه مقداری کم بارشتر ظاهر شدیم؟
طبیعی هست که شرایط کشور ما به صورت یک پارچه میزان پراکنش بارندگی ها نداشته باشه.
بله.
ما همچین انتظاری هم نداشتیم، ولی شاید
بله.
هستیم که حدود 15 استان، یعنی نیمی از استانهای کشور ما، میزان بارندگیش از میانگین بلند مدت 50 ساله هم الحمدلله عبور کرده و ما بقیه استانها هم غیر یکی دوتا از سال گذشته روند الحمدلله خیلی بهتر بوده.
بله.
و در مجموع وقتی ما محاسبه بکنیم، ما هیچ وقت میزان بارندگیمون از 200 میلیمتر در به اصطلاح کل کشور میانگینش بیشتر نبوده، که الحمدلله همین امروز ما در سال آبی میبینیم که میزان بارندگی ها از 200 میلیمتر هم گذر کرده و اتفاقا با یک پراکنش بسیار مناسب الحمدلله که میتونیم خروجی این نعمت بزرگ رو انشالله در تولیدات محصولات زراعی و باقی ببینیم و مردم ما انشالله سفره هاشون امسال نسبت به گذشته بسیار متنعمتر و منورتر و مزینتر باشه
انشالله. آقای مهندس عالمی، من یک گزارشی میدیدم که میگفتم ترسالی نیست، ولی واقعا ما الان داریم میبینیم بارش ها و این اقلیم های مختلف کشورمون با ریزش باران و این نعمت خدا همراه هست و روبروس. ترسالی رو چی باید معنا کرد؟
حالا این موضوع ترسالی، ما این بارندگی های امسال و توی فروردین ماه که داشتیم الحمدلله
بله.
شرایط رو خیلی مثلا متأثر خودش کرد.
بله.
این گزارش های بخشیش مال قبل از این بارش های اخیر باشه و متأثر از آمارها و اطلاعاتی هست که قبل از اون هست. و یه نکته این رو هم که بعضا مسئولین ما که تو حوزه آب کار میکنن همیشه دغدغه دارن و به درستی همین دغدغه رو دارن، این افزایش بارندگی ها و الحمدلله نزولات جوی نباید باعث این بشه که مردم ما مصرف خودشون رو بهینه نکنن. همه کشاورزان رو هنوز هم باید ترغیب بکنیم که به استفاده بهینه از آب و روش های نوین آبیاری حرکت بکنن و این انگیزه نباید از بین مردم ما هم در مصارف آب، در مصارف شور، مصارف خانگی، مصارف صنعت و در حوزه خدمات و زراعت، یکی ما در به سلام استفاده بهینه از مصرف آب باید کوشا باشیم و از اسراف اون بسیار بسیار اجتناب بکنیم. یه مقداری رو این فکر میکنم که صحبت‌ها بیشتر روشون به این افراد هست که درست هم هست و الا از نظر آمار و اون چیزی که ما در خود مزارع امروز داریم میبینیم و اون چیزی که مزارع دارن به ما آمار میدن و میگن الحمدلله شرایط ما شرایط خوبی هست.
بله. آقای مهندس عالمی، ذخایر آبمون الان در سطح ها به چه میزان هست؟
ببینید ما به صورت کلی ورودی
بله.
سطح هامون نسبت به سال گذشته حدود 60% افزایش داشته.
60% فرمودید؟
بله، نسبت به سال گذشته.
بله،
ورودی
بله.
به سطح ها.
بله بله،
ورودی
بله.
به سطح ها.
بله بله.
البته این به معنای این نیست که الان ما بگیم آقا وضعیت سطح های 100% خوب هست، ولی خب مخازن سطح ها بعضن خب میزان حجم انقدر زیاد هست که و تو این سطح ها میزان آب بعضا تو 5 سال ذخیره شده.
بله.
و ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که در 1 سال و با یک بارش تمام کسری مخزن هایی که بعضا تو برخی از سطح ها داشتیم این بخواد به یک بار جبران بشه، ولی به صورت کلی شرایط الحمدلله آب در پشت سطح های ما هم مثبت هست روندش و شرایطمون نسبت به سال گذشته خیلی بهتر هست و میتونیم باز هم انشالله امیدوار باشیم با توجه به شرایطی که پیش بینی میشه با بارش هایی هم که دوباره
بله.
انشالله خواهیم داشت و جو هایی که وارد کشور خواهد شد، باز هم شاهد این باشیم که با نزولات جوی و رحمت الهی انشالله
بله.
شرایطمون باز بهتر
بشه. البته باز تو خبرها ما شنیدیم که بعضی از سطح ها هم سرریز کرده. یعنی
بله بله، من میانگین رو عرض کردم.
بله بله.
ما سطحهایی داشتیم که سرریز هم شده توی کشور. اون آمار و اطلاعاتی که من به شما دارم عرض میکنم
بله.
میانگین کلیه سدهای کشور
هست.
ولی در بعضی از مناطق سدهای ما پر شده، سرریز کرده من اون 60 درصدی که عرض کردم یعنی میانگین ورودی صدها به کل به سلام کل صدهایی که توی کشور داشتیم به سال گذشته رو عرض کردم بهتر بوده. خب در برخی از صدها کاملا پر شدن، سرریز شدن، برخی از صدها هم کمتر از این 60 درصد بودن. میانگین ورودی کل صدهای ما نسبت به سال گذشته رو خدمتتون عرض کردم
بله.
در مجموع جمع جبریش یک به اصطلاح حرکت الحمدلله خوبی بوده و شرایط بله. خوبی رو ما ان شاءالله خواهیم داشت.
من امیدوارم زمانی که به هر حال صحبت از آب و سد بود و میگفتن 10 درصد یا پایین‌تر یا بالاتر لایروبی شده باشن این سدها که ظرفیتشون به خوبی به هر حال امروز نمایان بشه. آیه مهندس عالمی، نیاز ما برای کشاورزی و باغاتمون در سال چقدر آب هست که به هر حال باید استفاده بشه؟ حالا به هر حال سیستم های تحت فشار و قطره و اینها هم به کمک اومدن و خیلی کمک میکنن به این که ما آبمون هرز نره و از دست نره. نیازمون چقدره؟
ببینید پیش بینی هایی که بله. ما دادیم با توجه به شرایطی که در سال گذشته هم داشتیم 85 میلیارد متر مکعبی که مثلا پیش بینی شده بود و گفتن باید ما میزان رو در بخش شیزاره کاهش بدیم، میزان مصرف ما این میزان بوده و ما هم با توجه به برنامه 5 ساله هفتم باید به سمت کاهش بریم و این میزان مصرف رو با بهینه کردن مصرف نه با کاهش تولید
بله.
این نکته من خیلی مهم هست و ما نیاز به این داریم. اتفاقا با شرایطی که کشور ما داره و دنبال قدرت غذا و استقلال غذا و حفظ امنیت غذایی کشور هستیم باید به یک تولید پایداری برسیم
بله.
و با خط قرمزی که این تولید و میزان تولید باید پایدار باشد باید به سمتی بریم که این میزان رو سالانه کاهش بدیم و مصرفمون رو مدیریت بکنیم و الحمدلله هم الان به این سمت هم داریم حرکت میکنیم. حالا بعدا با توجه به شرایطی که بوده برای استفاده از روش‌های نوین آبیاری، بهینه کردن مصارف آب
بله.
استفاده از روش‌های آبیاری‌های زیر سطحی در باغات بله. روش‌های مختلفی که الحمدلله هم پژوهشکده‌های علمی ما دارن روش کار می‌کنن، هم کشاورزان خبره و پیشرو دارن روش تجربه می‌کنن و به این سمت داریم حرکت می‌کنیم. خب نیاز فقط یه مقداری
بله.
تسهیلات و کمک‌های دولتی هم بیاد و کمک بکنه که انشالله این روند تسهیل و تصویر بشه
ان شاء الله. آقای مهندس عالمی، به عنوان رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران اگر نکته ای دارید و نیاز هست گفته بشه بفرمایید.
خب میگم با توجه به شرایط جنگی و تهدیدهایی که میشیم من این نکته رو خدمت عزیزان عرض بکنم
بله.
هم دشمن بداند و هم مردم خیالشون راحت باشه. ما احتمال ان شاء الله به لطف حضرت حق در بحث تولیدات غلات خودمون و خصوصا گندم انشالله مرد خودکفایی رو رد خواهیم کرد
بله.
ما کشاورزان عزیز ما اونهایی که سنگربانان اصلی امنیت غذایی این کشور هستن
بله.
نسبت به تولید مایحتاج و غذای مردم و قوت غالب اونها و کالاهای استراتژیک بیش از پیش دارن فعالیت میکنن به سنت شبانه روزی
بله.
و با انگیزه بیشتر و الحمدلله با قوت بیشتر که انشالله مردم ما ذره ای نگرانی برای کالای اساسی خودشون نداشته باشن
بله.
و این رومانی قر رو به مردم میدیم چه در مواد پروتئینی، چه در مواد لبنیات و چه در تولید مواد زراعی و باقی محصولات زراعی باقی ما الحمدلله مردم ما هیچ نگرانی نداشته باشن
بله.
و داره این تولید به صورت پایدار و مستمر انجام میشه و
بله.
بازارستانی هم که خب مردم میبینن الحمدلله داره به نحو احسن الحمدلله داره انجام میشه.
خیلی متشکرم آقای مهندس آدمی که با ما همراه بودید. از حضورتون خداحافظی میکنم.
بنده هم خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتون و از دعوت بنده حقیر و امیدوار هستم که انشالله شنوندگان عزیز هم همونطور که در ابتدا امید داشتم براشون خوشایند باشه و لذت برده باشن.
سپاسگزارم و خدا نگهدار شما. دوستان عزیز، گفتگو کردم با آقای مهندس پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران.